امروز می‌خوایم به مناسبت روز ملی خلیج فارس درباره اهمیت بومشناختی یا اکولوژیک خلیج فارس و همچنین محیط زیست این منطقه با شما صحبت کنیم. دهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس نام داره. این مناسبت در سال 1384 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به تقویم رسمی کشورمون اضافه شده. اکتشافهای نفتی و غنای آب خلیج فارس از لحاظ مواد معدنی و غذایی این دریا رو به حوزه آبی ارزشمندی تبدیل کرده. ولی چالش‌های زیست محیطی شامل انواع آلودگی‌های نفتی، صنعتی و پساب‌هایی که وارد خلیج فارس میشن، این پهنه آبی رو تهدید می‌کنه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تهدیدهای زیست محیطی خلیج فارس و اقداماتی که برای مقابله با آنها صورت گرفته با یکی از مسئولان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از برقراری ارتباط سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استدیوی برنامه حاضرند و ما رو در روند این گفتگو همراهی می‌کنند. سرکار خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم. ارتباطمون برقرار شد با معاون دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست سرکار خانم دکتر پروین فرشچی. سلام بر شما.
سلام، از شما بخیر.
متشکرم از شما، درود بر شما. خانم خانی هم در استودیو هستن.
خانم دکتر، منم به شما سلام میکنم.
سلام، من بنده به شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم که وقتتون رو اختصاص دادید به برنامه سیاره آبی به مناسبت روز خلیج فارس. روزی بسیار مبارک برای همه ما ایرانی ها، مایه مباهات و افتخاره با شما همراه شدیم. قبل از هر چیزی از شما بپرسیم که چرا اینقدر خلیج فارس برای ما مهمه؟
خب من خدمت شما عرض بکنم، این رو هر ایرانی به عنوان یک افتخار میدونه که سومین خلیج دنیا بعد از به اصطلاح خلیج مکزیک و خلیج دیگه، این به عنوان سومین خلیج دنیا به عنوان خلیج فارس مطرح بشه.
بله.
خانم دکتر، در حال حاضر خلیج فارس از لحاظ محیط زیستی دارای مشکلات و معضلاتی هست. برای شنوندگان بفرمایید که این معضلات و مشکلات چیه و چه چیزی بیشتر خلیج فارس رو تهدید میکنه؟ و به عنوان ادامه سوال، وضعیت فاضلاب‌ها در سواحل جنوبی هم دست کمی از سواحل شمالی ما نداره و وضعیت مناسبی در این زمینه نداریم. سازمان بله. محیط زیست در این رابطه چه اقداماتی انجام داده؟
خواهش میکنم اجازه بدید بخش اول سوالتون رو اول من اینجوری پاسخ بدم که ببینید، همطور که عرض کردم به عنوان سومین خلیج دنیا که مطرح هست، از لحاظ استراتژیکی و از لحاظ منابع نفتی و گازی ما در حقیقت 60% از نفت و گاز جهان از این منطقه صادر میشه. حمل و نقل دریایی یا در خصوص در خلیج فارس از تنگه هرمز یه چیزی حدود 40,000 در سال کشتی از اینجا رد میشه. بنابراین در مقایسه با بقیه خلیج ها و بقیه بخش های مناطق دریایی، خب طبیعتا اینجا هم چالش های مربوط به خودش رو داره. ما نمیتونیم بگیم که اینجا از بقیه جهان آلوده تره با شرایط مساوی که مثلا خلیج های دیگه دارن. مشکلات زیادی وجود داره، مسئله آلودگی نفتی وجود داره، مسئله کشند قرمز، مسئله غنی شدگی آبهای خلیج فارس خیلی اهمیت داره، مسئله ورود فاضلاب ها که خودش باز منتج میشه به غنی شدگی. همه اینا مسئله خیلی مهمی هست و از همه مهمتر چیزی که در این منطقه حکم فرما هست اینه که چون کشورهای حاشیه نشین خلیج فارس خیلی در نزد هم زندگی میکنن، فعالیت های هر کشوری طبیعتا روی کشور دیگه خیلی اثر میذاره. شاید هم
بله.
به همین دلیل بوده که مثلا در سال 1379 مسئله همکاری های منطقه‌ای در این منطقه مطرح شده که کشورهای حاشیه نشین مثل قطر، بحرین، عمان، امارات عربی، عربستان، عراق و ایران باید با همدیگه همکاری میکردن و این همکاری رو ذیل کنوانسیون کویت با همدیگه شروع کردن. ما مشکلات زیست محیطی همطور که فرمودین فراوانی در این منطقه داریم و همه کشورها هم در سطح ملی و هم در سطح منطقه‌ای واقعا باید همکاری بکنن تا این مشکلات حل بشه. ما در بعد ملی خب وضعیت به این صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان هم یک عضو فعال این جامعه، این به عنوان یک سازمان حاکمیتی و نظارتی باید واقعا نظارت داشته باشه روی عملکرد نهادهای دیگه، بهره برداری پایدار از دریا و توسعه‌ای که در این منطقه صورت میگیره. الان در زمینه فاضلاب شما به عنوان مثال پرسیده بودید، خب این نظارت از سوی سازمان انجام میگیره ولی حتما همکاری نهادهای دیگر رو میخواد. همکاری با صنعت خیلی خیلی تنگاتنگ باید صورت بگیره. چندین ساله که مسئله بازچرخانی آبهای فاضلاب مطرح میشه که ما چطوری بتونیم از تصفیه فاضلاب، از فعالیت‌های صنعتی خودمون بازچرخانی داشته باشیم که بتونیم مدیریت بهینه آب رو در اونجا اجرا بکنیم. وضعیت همونطوری که گفتید خلیج فارس بهتر از جاهای دیگه نیست، ولی تمهیدات کلی هست که من میتونم بگم در ذیل برنامه توسعه ششم مطرح شده، همکاری‌های بیشتری در نظر گرفته شده، بودجه بیشتری اختصاص داده شده به ایجاد تصفیه خانه‌های متعدد. من فکر می‌کنم اگر در سطح منطقه‌ای بخواید بگید، در حال حاضر باید اعتراف بکنم که شاید این مقدار همکاری‌های منطقه‌ای خیلی با شدت و قدرت الان انجام نمیشه. یک سری حساسیت‌های الان در سطح منطقه وجود داره. این همکاری‌ها یک کمی نسبت به قبل کنتر و فعالیت‌ها کمتر شده، ولی ما در حاشیه مذاکرات دیپلماسی که با کشورهای منطقه داریم امیدواریم که این فعالیت‌ها بتونه کمک بکنه برای پیشگیری از آلودگی بیشتر و اینکه این همکاری‌های منطقه‌ای بتونه واقعاً این مشکلات زیست محیطی رو حل بکنه. ورود گونه‌های مثلا غیر بومی رو در منطقه مثل هر دریای دیگه‌ای داریم که باز این در ذیل حالا کنوانسیون‌های متعدد، پروتکل‌های متعدد باید پیشگیری، کنترل و مقابله بشه.
خانم دکتر، شما بین فرمایشاتون به همون شکوفایی جلبکی یا کشند قرمز اشاره کردید که توی منطقه بندرعباس در حال بروز، یعنی از سمت عمان سمت ما حرکت کرده. یه کمیته ملی تشکیل شده بود در این زمینه. می‌خواستم بدونم که تا حالا چه اتفاقاتی افتاده.
من فقط اجازه می‌خوام یه تصحیح کوچولو روی فرمایش شما بکنم.
خواهش می‌کنم.
ببینید، شکوفایی جلبکی یا کشند قرمز در همه موارد از طرف عمان به طرف ما نیستش. نه در همه موارد. در خیلی از موارد ما فقط منشأش میتونه منشأ داخلی باشه که میتونه به خاطر فاضلاب‌های رها شده خود سواحل ما به دریا باشه. بله، اکثر موارد این دیده شده که از طریق عمان راه پیدا میکنه و میاد به طرف بندرعباس و اونجا ما مشاهده زیادی داشتیم. ولی منشأ داخلی هم داره که این رو واقعا نمیشه کتمان کرد. طبق همون اطلاعاتی که شما الان مطرح فرمودید، یک کمیته ملی پیشگیری مقابله و کنترل و مقابله با شکوفایی جلبکی مطرح هست که این هم در سطح ملی اقداماتی داره و هم در سطح منطقه‌ای. ما چندین نشست ملی و منطقه‌ای داشتیم، ولی این هم نمیتونه واقعا جلوگیری ازش بشه مگر اینکه ما بتونیم مدیریت فاضلاب‌ها رو در استان‌های ساحلی جنوب کشور انجام بدیم، چون منشأ این کشند قرمز یا شکوفایی جلبکی در حقیقت همون ورود فاضلاب‌ها به دریا هستند.
خانم دکتر فرشی، در مجموع شرایط فعلی این خلیج زیبا و ارزشمند رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من فکر می‌کنم اگر ما بتونیم در مورد توسعه سواحل مکران که خیلی هم مطرح است، هم در سطح ملی ستاد داره و هم ارگان‌های متعددی عضو این کارگروه توسعه مکران هستند، اگر ما بتونیم توسعه پایدار رو در اونجا رقم بزنیم، یعنی با برنامه‌هایی که الان در دست اقدام هست، مثل پهنه‌بندی‌های فضایی که داره صورت می‌گیره. پهنه‌بندی در حقیقت تعیین می‌کنه نقشه راه توسعه رو و اینکه توسعه پایدار چگونه باید در اون منطقه شکل بگیره.
بله.
ما برای اینکه بتونیم ساماندهی بدیم و ساماندهی بکنیم سواحل کشور رو، دو تا مؤلفه خیلی مهم رو نیاز داریم. یکی همکاری ارگان‌های مرتبط، چه بخش خصوصی، دولتی و جوامع محلی، از همه مهمتر جوامع محلی، و مسئله دیگه سرمایه‌گذاری‌های زیست محیطی. من حالا سرمایه‌گذاری‌های توسعه و صنعت رو اینجا مطرح نمی‌کنم، چون اونا خب خیلی طبیعیه که برای توسعه و برای صنعت باید سرمایه‌گذاری کرد. ولی سرمایه‌های زیست محیطی مثل سرمایه‌گذاری رو انرژی‌های پاک، مثل مدیریتی که باید در مناطق صورت بگیره، طبیعتاً این پیشرفت میتونه به توسعه پایدار منطقه کمک بکنه.
متشکرم از شما. در پایان این بخش از گفتگو من یک پرسش شخصی هم از شما دارم خانم دکتر فرشی. با شنیدن واژه زیبای خلیج فارس چه چیزی در ذهن و قلب شما تداعی میشه؟
وقتی اسم خلیج فارس رو میشنوم من اول اسم کشورم یادم میاد، ایران.
متشکرم از شما، پاینده و برقرار باشید و خلیج فارس تا همیشه و تا ابد خلیج فارس نام خواهد داشت. خانم دکتر خیلی متشکرم، روز روزگارتون خوش، خدا نگهدار.
و همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خانم خانی از شما هم متشکرم. اگه این پرسش رو از شما هم داشته باشم پاسختون چیه؟
خانم سفری، منم بله. وقتی که اسم خلیج فارس رو میشنوم راست حقیقتش رو بخواین هم نام ایران برام تداعی میشه و هم غرور ایرانی.
متشکرم، واقعا مایه غرور همه ما ایرانی ها و مایه مباهات ماست. امیدوارم با پیشگیری های به هنگام و به موقع و برنامه ریزی مسئولان شاهد کاهش تهدیدهای زیست محیطی خلیج همیشه فارس باشیم.
خلیج فارس مهمترین آبراه استراتژیک جهانه، به ویژه از نظر حمل و نقل جهانی نفت اهمیت بسیار زیادی داره.
بله.
اما متاسفانه به تناسب افزایش بهره برداری از منابع نفت و تردد کشتی‌ها محیط زیست این منطقه به شدت آسیب پذیر شده و همونطور که خانم دکتر فرشچی اشاره کردن مستلزم اینه که کشورهای همسایه هم در این زمینه برای نجات خلیج فارس همکاری بکنن.
به همین امید برنامه امروز رو به پایان می‌رسونیم در این بخش و از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.